أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أمير حسين ونعم الأمير. در مجلس قبلی که صحبت کردیم خدمت عزیزان، پیرامون آزمون‌های الهی صحبت کردیم و اینکه خب از ابتدای تاریخ حضور بشریت و از ابتدای خلقت، مثلا چه بگیم بشریت چه خلقت، از ابتدای خلقت خداوند متعال سبحان مواردی رو برای آزمون‌های بندگان، آزمون‌های مخلوقات تعیین کرده. مثلا اگر دقت بشر، حتی برای جنی هم اگر دقت کرده باشید، توی بعض روایات اومده که مثلا آیه صریح قرآنه، شیطان از جنس اجنه بوده، لذا خداوند آزمون خیلی بزرگی رو سر راه ایشون قرار داده. چرا میگم ایشون؟ شیطان قبل از اینکه شیطان بشه، بزرگترین زاهد و عابد درگاه خدا بوده. بزرگترین، یعنی طوری بوده که مثلا فرشته ها اگر میخواستن اعمالی انجام بدن، به خودشون اجازه نمیدادن جلوتر از ایشون برن اقدام کنن. گفتن پیش قدم ما حضرته، مثلا ابلیس ها اسمش از دقیق دادن نمید چه اسمی تا قبل از اون داشته. اینقدر مقام این موجود بالا بوده، از جنیان بوده ها، ولی اینقدر سبقت گرفت تو مقام عبادت و قرب الهی که از اونها هم زد جلو. آیه قرآن داریم، از سابقون اولئک المقربون. هر کی سرعتش تو این قضیه بیشتر بشه، تقربش، مقامش بیشتر بشه، چه جن باشه چه انس باشه چه ملک باشه. این آزمون مثلا یکی از آزمون‌هایی که برای جنیان مثال زدن، برای فرشتگان مثالش فطرسه. کاری که فطرس کرد، یعنی نتونست از اون آزمون الهی سر بلند بیرون بیاد، بالاش سوخت، از درگاه الهی رانده شد. و بشریت هم که خب دیگه همه ماها شامل این قضیه میشه. صحبت کردیم پیرامون این که ما باید بفهمیم آزمون‌های الهی راهکار سربلندیش چی هستش، ما چجوری باید از آزمون‌های الهی سربلند بیرون بیایم. حالا چرا باید حتما سربلند بیرون بیایم؟ چه لزومی داره؟ خب یه بارم شکست بخوریم، بایدی در این شکست وجود نداره، ولی باید در سربلندی هست. چرا؟ چون ماها انسانیم، ما باید سیر تکاملی رو جلو ببریم. سیر تکاملی با شکست جمع نمیشه. وقتی انسان ها تو این مراتب میرن جلو حرکت میکنن، پله پله، شما اگه پله اول رو قدم درست برداشتید موفق شدید، پله بعدی رو هم برمیدارید. اینجاست که میگیم نباید شکست بخوری و باید موفق باشید. لزومش اینه ما باید به مقام تقرب الهی برسیم. این چیزیست که برای خلقت ماها اصلا مد نظر گرفته خداوند متعال. خب گفتیم راهکارهاش چی هستش، راهکارهای این سربلند بیرون اومدن. گفتیم باید مثل یه مربی فوتبال از بیرون زمین، از بیرون بازی، این بازی رو نظاره کنیم، این آزمون الهی رو ببینیم، ببینیم کجاها جای خالی داره، از کدوم ناحیه باید حرکت کنیم. وقتی مثل یک مربی از بیرون گل به قضیه نگاه بکنی، جاهای خالی که میتونی مهره بچینی رو پیدا میکنی. سوال مطرح کردم، گفتم که خب آزمون ها الهی برای ماست، خود ماها باید اون آزمون ها رو فسلیم. موقعی که داریم آزمون رو فسلیم که دیگه نمیتونیم بیرون ماجرا باشیم، دقیقا وسط ماجره. چیکار کنیم؟ چجوری اونجا مربیگری کنیم؟ گفتیم الحمدلله امیرالمومنین فرموده چی؟ از تاریخ تجربه کنید، تجربه کسب کنید. تاریخ بشریت گفتیم از ابتدا تا انتها صحنه رویارویی حق علیه باطله، صحنه آزمون های الهی است. و به علاوه اون خداوند اومده برای ما یه 14 معصومی قرار داده که به واسطه تأثیر به اونها، توجه به صحبت‌های اونها، به راحتی میتونیم در حین آزمون الهی به اون نتیجه مطلوب برسیم. مثال زدیم، گفتیم مثلا شما در منزل هستید نسبت به پدر مادر، گفتیم یکی از موارد آزمون الهی که خیلی از ماها توی این آزمون قرار میگیریم، مثال واضح و مثال خیلی ملموس، یعنی هممون باهاش درگیریم، نسبت پدر و مادر ما چه برخوردی باید داشته باشیم؟ هر سری در مقابل پدر و مادر ما آزمون الهی داریم، آزمون الهی ها، یعنی آزمون است که خدا قرار میده برای سنجیدن ما، برای سنجیدن ما ببینه خب تا چه معیار موفق بودیم، چقدر این پاها برای برداشتن پله بعدی محکم شده، میتونه این پله رو برداره یا نه، همینطوری کم کم ناگهان ارتفاع هرچی بیشتر بشه، اونایی که فیزیک خوندن ارتفاع هرچی بیشتر بشه جاذبه بیشتر میشه، ام جی هاش، اون انرژی درونی که اضافه میشه بیشتر میشه، لذا هرچی شما پله های بیشتری رو صعود میکنی آزمون ها سخت‌تر هم میشه. این یه سیر طبیعیه که تو نظام خلقت هم هست، تو نظام طبیعی ماورایی هم هست، همینطوری پله پله. آقا رو به روی پدر مادر قرار گرفتی، یعنی پدر مادرت به یه حرفی میزنن، انجام دادی موفق شد، ندادی بدون یه مقدار تزلزل داشتی دوش. ببخشید پدر مادر اگر به یه چیزی که غیر معقول بود، غیر شرعی بود دستور داد چی؟ زمان پیغمبر علیه السلام پدر مادرهای اون افرادی که در زمان پیغمبر بودن منعشون میکردن از اینکه مسلمان بشن، به پیغمبر تعصب کنن، یعنی منعشون میکردن از یک عمل خوب. پدر مادری که اینجوری کرد رو چی کار کنی؟ به بچهش دستور میده به منکر، اون موقع بچه باید چی کار کنه؟ این رو تعبیر پیغمبر علیه السلام هستش، فرمانده شما در مقابل اونا بگید چشم، برید در خفا آنچه که درست است انجام بدید. تا این حد توی یکی از غزوات پیغمبر یکی از کفار پدر یکی از رزمنده های سپاه اسلام بود، اومد جلو، دیدید که اول غزوات می اومدن روی روی می کردن، مثلا فرمانده ها با هم مبارزه می کردن، با هم جنگ می کردن. سلام علیکم، خوش آمدید، می اومدن با هم اینها روی روی می کردن فرمانده ها تا ببینن به هر حال برای جلب روحیه. فرمانده هر سپاهی که موفق میشد برای شکست دادن فرمانده اون سپاه، روحیه سپاهش بیشتر میشد. توی یکی از این غزوات که این اتفاق افتاد، یه شخصی اومد که فرزندش تو سپاه اسلام بود، اومد جلو گفت خب کی میخواد بیاد با من مبارزه کنه؟ پسرش دست به شمشیر شد، گفت یا رسول الله اجازه بدید من برم. پیغمبر بهش گفت شما نرو، پدرت. گفت نه یا رسول الله، اون کافره، چه منم فلان میسه، مثلا منم از این چیزا من میکرده. پیغمبر بهش فرمود من میگم شما نرو، توصیه من این هستش که شما نرو. ولی حالا اون جوان به واسطه این قضیه و چه میدونم اون شور و حال مبارزه و تازه مسلمان شدنش توجهی به حرف پیغمبر نکرد، رفت و پدرش رو خب بعد در مبارزه شکست داد و کشت. حالا اگرچه پدرش میره جهنم ها، ولی میخوام بگم عاقبتش رو ببینیم. این فرد جوان بود اما به واسطه این عمل عمرش کوتاه شد، عمرش کوتاه شد. مسلمان برهم به واسطه یک عمل خیلی خوب، عمل درست، اما چون روبروی پدر مادرش قرار گرفت، روبروی پدرش قرار گرفت، خسر دنیا و آخرت، عمرش کوتاه شد، کوتاه شد. حواستون باشه الان یه بنده خدای آمار گرفته بود، میگفتش که متاسفانه مرگ و میر جوان‌ها خیلی زیاد شده، خیلی جوان ما از دست میدیم، جوان ناکام. چرا؟ یکی از علما میفرمایند، گفت یکی از آثار گوش ندادن به حرف پدر مادر این هستش، عمر کوتاه میشه. چنانچه توی همین جنگ غزوه پیغمبر هم میگه مصداقش رو. پس حواسمون باشه، یکی از آزمون‌های الهی اینه. خدا اینا کرده کارمون به این خسارت دنیا و آخره نکشه ها، کار به جایی نرسه که ما اصلا سربلند از این آزمون که بیرون نمیایم هیچ ضرر هم بکنیم. مثلا کاره که آقا من بخوارم هینت، مادرم میگه خب قبل این که بریم چه میدونم این کارم انجام بده، باز تو فلان آیه قرآن برده، حتی به اندازه یه اف نباید به پدر مادرت بگی، این هم اجازه نداری. بابا من میخوام برم هیئت، کار خوب میخوام انجام بدم، ولی تو رضایت پدر مادر رو جلب میکنی فایده نداره، فایده نداره. شما نگاه کنید آیات قرآن رو، اول آورده ایمان، مرحله بعد اول والدین احسان، مرحله دوم چیه؟ هوای پدر مادر داشته باشی. بعد قبل والدین احسانا معنیش این نیستش که به پدر مادر نیکی کنم، هر وقت گذشتی پیر شدن برو مثلا دستشون رو بگیر عصاشون رو براشون، نه. قبل والدین احسانا یعنی تو مدتی که پیششون هستید، چه جوانی چه کودکی چه پیری، هواشون رو داشته باش. و این هواشون رو داشته باش تبعیته، یکیش تبعیته، یه باقیش حالا هرچی هست رضایت پدر و مادر. آیت الله مجتهدین تا اونجایی که حضور ذهن دارم، حالا نمیدونم غلط یا درست شخصش رو یادم نمیاد، ولی این اتفاق افتاده، میرن دوش میگن آجا برای ما دعا کنید، برای من دعا کنید، این ما یه حاجتی داریم. میفهمن برو دست مادرتو به بوس بگو برای دعا کن، مطمئن باش دست مادرتو به بوس بگو مادرت برای دعا کن، اینقدر جواب میده. حالا شما ها تکتون که باید شکرگزار خدا باشید، دست بوس که هیچ طاووس پدر مادراتون باشید. چرا؟ یه شیری داده اون مادرتون به شما که شما رو کشونده تو مجلس امام حسین، شب اربعین که کوچه خیابون نیستید، تو مجلس رضای امام حسین. همین بسه، خیلیه. پدر شما لقمه حلال داده به شما، وگرنه اینجا ها فیلشون نمیشه، ترد میشن اصلا از اینجور مجلس. روز عاشورا ابی عبدالله به سپاه دشمن این گفت شما ها تصر خودتون نیست، مال حروم رفته تو دلات، لقمه حروم نمیذاره لقمه حروم. خدا رو شکر کنید الحمدلله ما اینجوری پدر مادرهایی داریم. پس حواسم باشه حالا که ما اینجوری پدر مادری داریم که ما رو کشوندن به این جهان، باید این و به والدین احسان ها دیگه بشه شبانه روز عمل ما. این یکیشه. آزمون های بعدی الهی، من سوره قرآن رو مختصراً بخونم، آقا بیست دقیقه من تموم شد به من بگید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و الاصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یه سوره سه آیه‌ای ولی پر محتوا، خیلی محتواش بالاست. تا اونجایی که من یادم میاد یه عزیزی اشاره می‌کرد، میگفت این سوره والعصر رو مدام بخونید، یکی از آثارش تبعیت از حرف امام حسین. خیلی جالبه ها، تبعیت امام حسین، آثار خوندن آیه ها. چی میفرماید خدا؟ میگه قسم به هنگام عصر، قسم به هنگام غروب آفتاب. حالا تو تفسیر المیزانه بچه رو طباطبایی یه چیز دیگه هم آورده بود، گفته بود منظور از عصر، عصر و دوره است. مثلا میگیم عصر دهم یا یه دوره زمانی، خدا قسم میخوره بید زیاد تفاوتی نمیکنه تو این قضیه. حالا هر تعبیری بشه، آیات بعدی خیلی مهمه، خدا قسم خورده والعصر که چی؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. آی بشری که من خلقت کردم، آی مخلوق من، آی انسان، لفی خوست، تو همواره در حال ضرری. همواره؟ بله، همواره. الان هم که تو هیئت نشستم، بله، همواره. حتی موقعی که برای امام حسین سینه زنی میکنم، گریه میکنم، بله، حتی اون موقع. آیه بعدی بخون، الا الذین، مگر یه استثنا باشید. اگر تو مجلس امام حسین باشی شامل این مگر نشی، بازم ضرر کرد. این مگر چیه؟ مگر کسانی که ایمان آوردن. الا الذین آمنوا. حالا ایمان آوردن چیه؟ یکی آزمون الهی برای فهمیدن ایمان. آقایون اول ما یحاسب به العبد الصلاة. آی حدیث دیگه، اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه میشه چیه؟ نماز. یعنی چیزی که نشون میده ما ایمان داریم، صرف ایمان، یعنی بگیم ما نشون بدیم مسلمانی، نماز. پیغمبر فرمودن فاصله که بین کفر و ایمان چی هستش؟ اقامه نماز. اگر کسی اظهار مسلمانی هم بکند اما نماز نخواند، به ظاهر هم مسلمان نیست. اما کسی نماز بخواند اظهار مسلمانی نکند، مسلمان هست. یعنی چه بسا ما یک کسایی رو نمیشناسیم، اینا نماز میخونن، میگن فقط اسم مسلمانی، حالا بقیهشو میشه همون عمل صالحات. این قدم اولو برمیداره یا نه؟ این اولین مرتبه رو انجام میده یا نه؟ امکان داره شما اول ابتدایی رو نگذرونید بدید دوم ابتدایی بشینید؟ نمیشه. شما مدرک اول رو بگیرید بعد برید دوم. مدرک اول برای مسلمان بودن، برای مؤمن بودن، نمازه. از صلات اول ما یه حاسب رو بهده، اولین چیزی که محاسبه میکنن که بعدش در ذهن این حدیث اومده، اگر قبول شد میرن بقیه اعمال رو میسنجن. تازه میرن میسنجن، یعنی اگر نماز مورد قبول واقع شد میرن تازه بقیه اعمال رو میسنجن، هیئت رفتنات، روزهات، عبادتات، زکات دادنات، خمس دادنات، همه اینا تازه میره بررسی میشه. ولم یقبل، و اگر قبول نشد بقیه هم دیگه هیچ. خداحافظ. که امام صادق علیه السلام در لحظه شهادت فرمودن شفاعت معلمه به کسی که نمازش تو در نمازش سستی بکنه نمیرسه. خدای نکرده جز اون دسته کسایی نباشیم که محرم سفر دو ماه عزاداری کنه برای ابی عبدالله، اما مهمترین کاری که ابی عبدالله برش قیام کرده رو انجام نمیده. نداریم الحمدلله، انشاءالله نداریم. و عمل و صالحات میشه مرحله بعد. سوال آقا ما نماز بخونیم فقط کافیه؟ دیگه و عمل و صالحات میشه مرحله بعد. یعنی این که گفتم اولیش برای این که نشون بده اسم مسلمون رود هست، نمازه. مرحله بعدی عمل و صالحات، کارهای خوب انجام دادن. آقا کارهای خوب انجام دادن یعنی چی؟ ما یه سنی داریم، یعنی انسان ها بهش میگن سن تکلیف. سن نیست که بر انسان ها واجب میشه ولی کارهای نیک را انجام بدهند، کارهای بد را انجام ندهند. اما جالب اینه که ما قبل از اون یه سن تمیز داریم. سن تمیز چیه؟ سنیه که از اون موقع به بعد دیگه انسان میفهمه چی بده چی خوبه، میفهمه، درک میکنه. از 15 سالگی برای پسر واجب میشه اون چیزی رو که فهمید عمل کنه. شما نگاه کنید دانش آموزی که مثلا اول راهنمایی هم میفهمه دروغ بده، میفهمه مثلا نماز باید بخونه، نماز خیلی چیز خوبیه، این رو میفهمید اما بهش واجب نیست. تا رسید به 15 سال سن تمیز، سنی که تشخیص میده خوب و بد رو. برگردید رو عمل صالحات، چه ربطی به سن تمیز داره؟ ما از سن تمیز به بعد بعد رو از خوب تشخیص میدیم، میفهمیم چی بده، میفهمیم چی خوبه. یه سری چیزا بعد دیگه درسته؟ از سن تمیز به بعد میفهم اینا رو انجام ندیم، هر چی انجام میدیم از این به بعد چی میمونه؟ خوبا میمونه دیگه، عمل صالحات هم حل شد. خیلی ساده چیزای بعد رو میفهمیم چی هم انجام ندیم، اونا رو انجام ندیم، بقیه کارامون که میمونه چی میشه؟ خوبا دیگه، یا خوبه یا بد. وقتی بد رو انجام ندیم خوبا میمونه. و تواصل به حق، چیزی که بهش گفتن حق بود بپذیره. آها بهت گفتن دروغ بده بده، تموم شد رفت. حالا اینجا اگر من خدا اینا کرده مثلا بگم، حالا ما یه مثال میزنیم برای شاگردامون تو مدرسه، طرف دیر از خواب پا میشه، صبح تأخیر میکنه برای اومدن به مدرسه، بعد بهش میگه چرا دیر میان، میگه حالا راستیتش ما اولا بسم الله الرحمن الرحیم من فلانی هستم، شروع میکنه تفسیر کردن، بعدم میگه اتوبوس دیر اومد. بعد حالا مثلا محاسبه میکنیم میبینی اصلا این با اتوبوس نمیاد، این بازم پدر مادرش میارن. چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه میگه من اگر راستشو بگم ضرر میکنه، فکر میکنه که ضرر میکنه، فکر میکنه ضرر میکنه. ما یه صحبتی داشتیم با حاج آقای زاهدی یه مدتی، ایشون فرمودن کسی دروغ میگه که احساس ضعف میکنه، دقیقا همین مثالش، احساس ضعف میکنه از اینکه با خواب مونده، با خواب مونده کارش نمیشه، خواب مونده، احساس ضعف میکنه از اینکه واقعیت رو مطرح کنه، فکر میکنه با مطرح کردن واقعیت چی بشه ضرر کنه، درست که برعکس. وقتی این قضیه واقعیتش روشن شد اون موقع ضرر میکنه. و تواصل به صبر، صبر کنه در امور، یه موقع لازمه آقا آدم قدمشو بکشه آخر، بگه الان نه، الان وقتش نیست. این چهار تا مؤلفه رو داشته باشین، ایشالله تو مجالس بعدی بیشتر مزاحمتون میشیم. من معذرت میخوام از بزرگان عزیزان که تشریف آوردن بدن رو چشما گذاشتم و در نظرشون بیادبی کردیم. انشاءالله من یه چند دعا بکنم. خدای به هم به آقا امام زمان در فرجش تجلی بفرما. خدای ما را از زمره کسانی قرار بده که مصداق خسرت دنیا و آخره نباشد. خدای ما را از این آیه دوم سوره عصر نجات بده. خدای ما را جزء مؤمنان واقعی قرار بده.